فکر میکنم با این توضیحات یه جورایی براتون جا افتاد که امشب راجع به چی سخن خواهیم گفت. خیلی ساده است، از دلخوشی های کوچیک زندگیتون برای ما بگید، کارایی که باعث میشه خستگی از تنتون در بره و مسیر زندگیتون رو با انرژی بیشتری ادامه بدید. 224-786-225-009 و از سامانه پیامگیر 3900 هم در اختیار شماست. ما هم همچنان در خدمت شما خواهیم بود. من سلامی دوباره بکنم خدمت شنوندگان عزیزی که شاید تا تازه به ما پیوستند، اینجا رادیو ایران هست و این راه شب دوشنبه شب رادیو ایران. موضوعی رو مطرح کردم، شما هم اگر دوست داشتید میتونید با ما همراه باشید. خواهش کردم که از دلخوشی‌های کوچیک زندگیتون برای ما بگید، کارهایی که باعث میشه خستگی از تنتون در بره و مسیر زندگیتون رو با انرژی بیشتری ادامه بدید. 220-486 225-009 و سامانه پیامگیر 30900 هم در اختیار شماست. رسیدیم به اولین بخش راه شب دوشنبه شب که بخش موسیقایی هست و باید خدمتتون عرض بکنم که اسفند ماه خیلی از بزرگان ترانه و تصنیف متولد شدند و خیلی ها از دنیا رفتند. امشب به بهانه میلاد استاد بیژن ترقی، یکی از یگانه‌های شعر و ترانه صحبت کنیم که ترانه های ماندگار موسیقی ایران متأثر از واژه های ناب او هستش. و در این گفتگو دکتر علیرضا امینی همراه من خواهد بود، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی. درود بیکران خدمت جناب امینی عزیزم.
سلام و ارادت، شبتون بخیر جناب استاد حیدری عزیز، شب همه همراهان در استودیو ایجان مبشری و دوستان هم در استودیو بخیر باشه و از سلام و ادب و شب بخیرم خدمت شنوندگان و همراهان راه شب رادیو ایران و در خدمت شما هستم.
قربون شما. من اسم استاد بیژن ترقی رو آوردم. بله. و افتخار این رو داشتم که چند سالی هم نفس ایشون باشم و ازشون درس بگیرم، درس اخلاق، ادب، رفاقت، معرفت و خیلی اتفاق مبارکی بود. امشب راجع به استاد بیژن ترقی دلمون میخواد از شما بیشتر بشنویم.
استاد بیژن ترقی متولد سال 1308 و در حوالی سالهای 25 تا 30، یعنی در اوج جوانی، آشنا میشه با خیلی از آهنگسازهای بزرگ و شروع میکنه کارهای شعر و ترانه انجام دادن و عملا حضور رسمیش در رادیو بین سالهای 30 تا 35 شروع میشه.
بله.
و به دلیل نگاه متفاوتی که در تفکر ترانه سرایی داشته، ما دو تا ترانه سرا داریم که تفکرشون کاملا متفاوت با بقیه هم نسلا و هم کارهای خودشون بوده، یکی استاد بیژن ترقی، یکی استاد تورج نگهبان.
بله.
اینا واقعا تفاوت فکری داشتن، یعنی مثلا استاد بیژن ترقی در داستان سرایی و مصور کردن ادبیات استاده، یعنی شعر رو جوری میگه که شما واقعا داستان رو حس میکنی. و خود استاد بیژن ترقی هم انقدر خوش صحبت و انقدر اهل حال و اهل دل بود. من الان موقعی که سعید جان گفت امشب از استاد بیژن ترقی صحبت میکنیم، برگشتم به سال 80-81، یعنی 22 سال پیش یادواره داروش رفیعی در تالار فارابی دانشگاه رو خونم من برگزار میکردم. سخنران برنامه من استاد بیژن ترقی بود و استاد منوچهر امام‌پور.
بله.
و این دو نفر روی صحنه راجع به داروش رفیعی صحبت کردن، چون واقعا هم نفس بودن باهاش.
بله.
دقیقا خاطرات اون سالها و نشستایی که با استاد داشتم، منزلشون خدمتشون میرسیدم و خیلی از دیدارها برام زنده شد. و یه چیزی رو متوجه شدم که خیلی از شعرای ما بالقوه ترانه سرا هم هستن.
همینطوره.
ولی زمانی که بالفعل تبدیل میشه و میخوان ترانه بگن، اینا اونجای شخصیت جدیدی از خودشون رو میکنن. ببین مثلا ما غزل سرای نامی ما استاد منزوی، خب شعر و غزل و کتاب و دیوان و همه چی داره، ولی بعد وقتی به ترانه میرسه، ترانهش میشه من یه پرندم آرزو دارم تو باغم باشی.
بله.
خب یعنی این نوع کاراکتر جدید، من احساس میکنم اون کودک درون یک شاعر ترانه سرا میشه. یعنی وقتی میاد میخواد خودش رو رها کنه، شیطنت کنه و بله. لذت ببره از زندگیش، ترانه میگه. و استاد بیژن ترقی هم واقعا شاهکار این تفکر بود. مثلا شما در اون ترانه برای دیدم برگ خزان افتاده ز بیداد زمان، بله. شما حس میکنین این اتفاقو. ما شاید به یه نوعی پروسودی یا واژه آرایی رو که در خیلی جاها در ادبیات ما میبینیم، فرض بفرمایید شما در آیت قرآن میگه اذا زلزله الارض زلزالها، شما زلزله رو احساس میکنی.
بله.
یا میگه خیزید و خزارید که هنگام خزان است، خشخش برگا رو احساس میکنی شما. استاد بیژن ترقی پروسودی رو در نوع تصویری اجرا میکرد.
بله.
یعنی جوری شعر میگفت که شما میدیدی اون صحنه رو.
دقیقاً جنبه های به اصطلاح روایی و داستانگونه. بله. کردن ترانه ها رو میشه به جرأت گفت که از بیژن ترقی شروع شد یه جورایی.
بله واقعا
که این پدیده، این شکل، این فرم تو آتش کاروان هم که یکی از ترانه های معروف اون هست، مثل بله. برگ خزان میشه احساس کرد.
بله. میخواییم برگ خزان یه قطعشو بشنویم با صدای مرحوم ایرج بستمی اگر موافق هستی؟
بله چرا نه؟ بله بشنویم. بله، بسیار زیبا بود. صدای گرم ایرج بستامی رو هم شنیدیم. بله
جناب استاد، جالبه به شما بگم که بعضی وقتا این ترانه ها
بله.
خودش میتونه خمیرمایه یک تئاتر بشه، خمیرمایه یک اپیزود برای یک فیلم کوتاه بشه.
بله،
یعنی دقیقا آره. همون چیزی که این روزها خیلی ها میخوان مثلا یک کلیپ درست کنن، میان از داخل شعر به زور میخوان یه چیزی بکشن بیرون.
آره.
ولی تو ترانه‌های امروزی مثلا اگه بخوان مطابق متن ترانه تصویر بسازن، باید مثلا چند نفر بریزن سر معشوق طرف بزننش. چون چیزی که تو شعر جو
در صورت که شعرهای آقای ترقی همش تصویریه.
شعرهای چقدر عاشقانه، چقدر آره. لطیف، حتی از قهر و نازم میخواد بگه، چه جوری میگه، حتی اگر از مثلا دوری، هجران یا گلایه کردن هم میخواد بگه، انقدر لطیف حرف میزنه که این تفکر در ترانه ایرانی به نظر من میتونه امروز با نسل جدیدی که تو ترانه ما داریم گل کنه.
بله.
یعنی من خیلی از بچه های نسل جدید دیدم که حرف عاشقانه زدن رو بلدن، منتها میان ظرف رو در اختیار یعنی مظروف خودشون رو تو ظرف موسیقی پاپ مصرفی میریزن و اون باوری که باید براش ایجاد بشه ایجاد نمیشه. یعنی
بله،
بهترین
بله.
ترانه ها بهترین شعرها رو میگن ولی بعد از یه مدتی فراموش میشه، چون این ظرف خوب نبوده برای این مظروف.
بله دقیقا.
موسیقی ایرانی یک ویژگی خوبی که داره اینه که ادبیات رو با خودش رو سر میگیره و حمل میکنه.
بله دقیقا، اشاره خوبی کردید. ببینید الان برای بهار یا عید خیلی ترانه ساخته شده.
بله.
کدومش یاد ما هست؟ اما بیژن ترقی ترانه
گل
ساخته،
گل
اومد بهار اومد. هنوز من از بچگی این شعر و این ترانه یادمه و چقدر اثرگذار. در نهایت سادگی دوری عاشق رو از معشوق داره تصویر میکنه.
بله.
و آدم کیف میکنه، آدم حس میکنه، خودشو جای اون کاراکترهایی که بیژن ترقی گفته میگذاره. انقدر زیباست روایتش.
یه نکته مهم اینه که استاد، این آدم ها خودشون یکی از بهترین آدم های رایج جامعه روزشون بودن. یعنی ساده زندگی کردن، صمیمی زندگی کردن، برای خودشون زندگی کردن. یکی از مشکلاتی که ما امروز داریم، دیدیم که بعضی از این هنرمندای نسل جوان ما در همه شاخه ها اینا درگیر نوعی از زندگی میشن که حالا ما کاری به یک سری از انحرافات نداریم، ولی خودشون هم آدم واقعی نیستن.
بله.
یعنی خود اون آدم هم عشق واقعی رو تجربه نکرده، خود اون آدم هم هجر واقعی رو تجربه نکرده، نتونست یک انسان سالمی در جامعه خودش باشه، برای همین هم نمیتونه دیگه اون حرف خوبو بزنه. اون شعر معروف که عرض کردم میگه ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش.
دقیقاً.
یا به روایتی میگن ذات نایافته از هستی بخش. بس اینه که این آدم ها گرفتن از هستی سهمشون رو، برای همین میتونن بگن. یه
بله.
کاری داره، ما امسال آخه استاد امین‌الله رشیدی هم از دست دادیم دیگه.
بله بله.
یه کاری داره استاد رشیدی که آهنگ مال خودشه، تنها چرا، و شعر مال استاد بیژن ترقیه. با سعید جان که صحبت کردم گفتم عجیبه، امین‌الله رشیدی اکثر شعر کاراش شعرش مال خودشه.
آره.
و این جزء معدود کارهایی که ترانه سرش کسی دیگه است و شعر بسیار خوبی هم اونجا بیژن ترقی گفته. میخواین بشه؟
من یه چیزی خوشحالم آقای امینی‌الله که چون داریم راجع به استاد بیژن ترقی صحبت میکنیم، یکی از خوشحالیام اینه که یعنی اتفاق مبارکی بود هم نفسی با این بزرگان
بله.
موسیقی توی همون برنامه خانه دوست که فکر کنم گفتم تو برنامه
قبلی
بهتون، آره، برای تلویزیون ساخته بودم. خب با 13 تا از این بزرگان من گفتگو کرده بودم با اصرار، چون هیچ کدوم نمی اومدن، با گرفتاری من دعوتشون کردم و سعی کردم این تصاویر رو بگیرم. در مورد آقای ترقی که ایشون هم باز اصلا موافق نبود با این کار، من شروع کردم بنوشتم، چیزایی رو نوشتم راجب گذشتهش، راجب کودکیش، راجب کتابخونه خیام، پدرش، همه اینا رو توضیح داده بودم، توصیف کرده بودم. بعد گفت پس مطالب رو بیار بخونم. وقتی بهش دادم خون، یه خود نگاه میکرد، گفتش که تو اینا رو از کجا پیدا کردی؟ من خودم یادم نبود. گفتم خب بس همینه استاد، وقتی من تعهد داشته باشم به اینکه هنرمند نسل قبل خودم رو به هنرمند جامعه بعد از خودم معرفی کنم، باید تحقیقم رو دقیق بکنم دیگه. به هر حال این اتفاق باعث شد که این کتابی رو بنویسه که حالا این آهنگ رو بشنویم برگردیم. فرصتی بود من این توضیح رو برای شما و شنونده ها بدم. بشنویم آهنگ رو.
چشمت افسون لعلت میگون قدت برا برا بیمار رفتی تنها رفتی تنها چرا چرا تنها چرا چرا
چرا چرا با ما چرا چرا
چشمت افزون لعلت میگون قدت برا برا بیما رفتی تنها رفتی تنها چرا چرا تنها چرا.
بله، تصنیف زیبای تنها چرا رو شنیدیم با صدای استاد امین الله رشیدی و شعر بیژن ترقی.
بله.
در خدمت شما هستیم آقای امینی.
کار از اون کاری بود که به دوره خودش هم مدرن محسوب می‌شد.
بله بله،
نوع ملودیش و اگر شما ارکستر این کار هست بکنید و شعرش رو بدی یکی از این خواننده‌های پاپ رپ جدید بخونه، کاملا یه کار مدرن جدیده.
دقیقاً.
و این جالبه که بعضی از کارهای موسیقی ایرانی برای همه تاریخ نوشته میشه.
بله. آقای امینی شما آره از پشت دیوارهای خاطره رو خوندی؟ شما نمیدونم فرصت کردی. آره. این کتاب از خاطرات استاد بیژن ترقی هست که در واقع از پشت دیوار دیوارهای خاطره 50 سال شعر و موسیقی. بس. که زندگی خودشو با همه کسانی که کار ساخته براشون دوستی داشته، زندگی شخصیش، همه رو تو این کتاب آورده. و جالب اینه که زمانی که خب حالا من میرفتم برای ضبط برنامه و گفتگو اینا، موقع نهار حالا چای خوردن سر درد دلمون باز میشد و سعی میکردم استاد ترقی رو یه جوری سرحال بیارم که خاطرهاش رو تعریف بکنه و این اتفاق میافتاد و خیلی خیلی خاطرهاش رو گفت و در طول این ضبط برنامه من هی مصرن بهش میگفتم، میگفتم استاد اونجا شما گفتید منو به یاد خاطره هام انداختید، از کجا اینا رو میدونید؟ منم حالا میخوام از شما خواهش بکنم که برای نسل‌های بعدی مثل حزین لاهیجی که زمانه خودشو گفته، نمیدونم راجع به اتفاقاتی که در دوره افتاده صحبت کرده، شما هم راجع به دوستی‌هات، کارهات، جامعت اینا رو بنویس، خاطرات بسیار خوبی میشه. هر بار میگفتم حالا ببینم چی میشه، خیلی ها گفتن حوصله ندارم، ولی بالاخره شاید بگم چیزی بوده. خیلی هم زود این اتفاق افتاد. بعد یه سال زنگ زد گفت بابا جان میرسی بیای خونه ما؟ گفتم علاقا با افتخار و رفتم خونهش و خانمشون صدا کردن گفتم کتاب منو بیا اوورد. دیدم کتاب چاپ شده آماده احبا. از پشت دیوارهای خاطره و گفت اینم کتابی که اصرار میکردی. و جالبه تو صفحه اول این کتاب هم اسم منو کوچیکو در کنار خودش آورده که باعث این اتفاق فلانی شده. و این اتفاقیه که برای من خیلی جالبه که من کوچولو، من ناچیز و اینا، این بزرگان در کنار خودشون پذیرفتن و منو تو خودشون راه دادن. من همیشه به این اتفاق میبالم. بله، خاطرات زیادی هست.
هنر که شما خودتونم همیشه منشأ خیر و هنر بودین و ما از شما آموختید.
اختیار دارید.
زمانی که کتاب خاطرات شمع نواب صفا رو خوندم،
بله بله بله،
از اون تاریخ تصمیم گرفتم دیگه بیوگرافی های موسیقی و شعر رو نخونم. میدونین چرا؟ چون من جزو آدمایی هستم که همیشه افسوس میخورم چرا 50 سال دیر دنیا اومدم.
خب همه ما این مشکل رو داریم.
خب یعنی واقعا 50 سال دیر دنیا اومدم.
بله.
و وقتی این بیوگرافی ها رو میخونم بیشتر افسوس میخورم و عوض این که انبساط روحی برام ایجاد بکنه بیشتر به خودم فرو میرم که چرا این نوع زندگی ها رو چرا دیگه نمیشه پیدا کرد. این جمعای هنری، این اتفاقا، این خاطرات خلق اثر، یعنی واقعا شما حساب بکن تو این مثلا 20 سال اخیر، یعنی میشه دوباره داستانهایی رو پیدا کرد که یه آهنگساز و یه شاعر و یه خواننده کنار هم یه ترانه خلق کرده باشن. خیلی سخت شد.
بله بله.
و به همین دلیل چون شما سوال فرمودین که کتاب خوندین، گفتم نه، من بعد از کتاب نواب صفای عزیز دیگه سعی کردم بیشتر معاشرت کنم با این دوستان، چون کتابا رو که میخونم خیلی غم میگیرتم که
بله.
واقعا اون یادم این جمله رو من استاد منشور من که تازه این شهرک سینمای غزلی افتتاح شده بود، من به استاد گفتم استاد کاش این شهرک رو بدن به ما بریم تو اونجا زندگی کنیم، هر کسی هم خواست بیاد تو مثلا یه آواز های شجریان باش پخش کنیم، اگه فهمید راش بدیم، اگه نه بیرونش کنیم.
بله.
آقای همانپور گفت اگه کسی نفهمید آواز شجریان چرا بیرونش کنیم، گردنش رو بزنیم. دیگه اصلا به درد جامعه نمیخوره اون آدم. حالا به اساس اینه که واقعا ما نیاز به اون جامعه داریم و باید خودمون در جمع هنریمون اون گعده ها یا اون نشست ها رو درست کنیم.
بله.
چون دیگه الان دیگه استاد شما خودتون میدونید قدیم هنرمندا دور هم تو باقای گلندورک و فشم و نمیدونم دربند و درکه دور هم جمع شدن، همین باعث همدلی میشد و آثار خوبی خلق میشد.
دقیقاً.
ما الان همدلی ها رو از دست دادیم و چقدر خوبه که این شبا این اتفاقا یادآوری بشه. الان پایان سال همت کنیم برای سال نو، خیلی از اساتیدمون رو بریم ببینیم، دور هم بشینیم و شاید بتونیم دوباره نشست ها رو برقرار بکنیم
ان شاء الله.
حیف میاد که اسم ویژه ترقی بیاد و از کارهای معروفش با غلام حسین خان بنان چیزی نشنویم.
واقعا
اگر بابنده امری ندارین، من پیشنهاد میکنم کار دلشکن رو از اکبر محسنی با صدای غلام حسین بنان و ترانه ویژن ترقی بشنویم.
بسیار عالی، آماده است، با هم میشنویم. از شما هم بسیار سپاسگزارم، خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم. خدا نگهدار.
گذر شنیدی تو وقت من رفتی مه من چاوی صحرا رمیدی ز سوی من دامن کشیدی تو دل شکن رفتی.
وقت شما بخیر، سپاسگزارم از شما که همچنان با ما همراه هستید. کماکان پیامک ها داره میاد، تلفن ها داره آماده میشه، در اولین فرصت پیامک ها رو خواهم خوند.
شب بخیر و همکاران راه شب. دلخوشی اصلی زندگی اول اعتقاد به خدایی که در تمام مشکلات با ماست و دلگرمی او باعث عبور از سختی هاست. دلخوشی های کوچک ما مثل لبخند نوه ها، نشستن کنار دوستان همدل مثل شما راه شبیان، رفت آمد با کسانی که به ما دلگرمی و امید میدن و امید داشتن به فردای روشن، یکی از دلخوشی های ما راه شبیان دلشکسته همین برنامه راه شبه. شاد و سلامت باشید. هاشم فربود صابه.
ممنونم از برادر ارجمندم جناب فربود از ساده. و آقا جواد منصورزاده از سمیرم نوشتن سلام، شب شما بخیر، درود بر شما، وقت شما بخیر. نوشتن که دلخوشی من پسر کوچیکم عرفان جانه. اون خیلی کوچیکه ولی نعمت بزرگیه. انشالله که خدا براتون حفظ کنه آقا جواد عزیز. و پیامک دیگری که اسمشون رو ننوشتن، مرحوم فرمودن دلخوشی من این که هنوز توان دارم و میتونم برای اطرافیانم گره‌گشا و مفید باشم. گاهی آدم‌ها برای خودشون که نه، برای دیگران زندگی میکنن. درود بر شما، کاش اسمتون رو نوشته بودی.
روزتو بیامون کردی دلخوشی. به امید خدا ما در چند ماه آینده برم پدر بزرگ بیشم. در تدارک سیستمی هستم. به امید خدا تموم شد. دلخوشی من در دو ماه آینده است که شالله دخترم فرزندش سیه سالم به دنیا بیاره. این دلخوشی اول من بود. دلخوشی دوم من موقعی از سرکامیان خسته لحظه شماری میکنم که راه شب شروع بشو. من بیام با صدای دلگرم شما استادها شبمو به روز بگذارونم. واقعا راه شب برنامه آموزندهیه. ایشالله همیشه پاینده باشی. محمد حسین کنی از تهران.
ممنونم آقای کنی عزیز، لطف کردید با برنامه تماس گرفتید. آقا جواد فلاحتیان از اصفهان نوشتن سلام آقای داوود ایدری، برادر گرامی واقعا خسته نباشید. درود بر شما، شما هم خسته نباشید. ممنونم. نوشتن که من تو زندگی خستم ولی دلخوشی من 4 تا نوه که دارم، با دیدن نوهام یا کتاب خوندن حالم خوب میشه. خدا حفظشون کنه براتون انشالله. چه حال قشنگی دارید با 4 تا نوه. و قاسم آقای زنگی از روستای بیجیکولای بابل هم نوشتن دلخوشی من دوتا دخترم و تنها نبم هستش، منو توی زندگی امیدوار میکنن، در کنار نبهام وقتی با اونا بازی میکنن و منو بغل میکنن تمام خستگی من برطرف میشه. الهی که خدا برای همدیگه حفظتون کنه. قاسم آقای زنگی عزیز.
سلام خدمت دستان در کلان عوامل نامه خیلی خوب و راشد خواستم راجب موضوع بنا بودم که واقعا به عشق خانوادم و جاییم که خیلی خیلی خسته میشم یه لحظه تو فکر نوه عزیزم تهورا خانه میرم که واقعا خیلی دوستش دارم و تمام جاده ایران رو طی کنم و یه لحظه جلو نظرم بیاد تمام خستگی رو از جانم به در میکنم. ممنون از برنامه خیلی خیلی خوب بودم. پرویزی هستم، راننده کامیون. خیلی ممنون از شما. خدا حافظ.
جعفر آقای ملکی از جاده صابه نوشتن که باید از این راه عبور کرد، همه با سختی زندگی میکنن ولی باید زندگی رو ادامه بدن. درود بر شما آقای ملکی عزیزم. و آقای وحید اخوان، آقای وحید اخوان بله از کارگردان های تئاتر هستند، از بازیگران و کارگردان های خوب تئاتر که همیشه لطف دارن به راه شب دوشنبه شب، نوشتن که دلخوشی من خوندن کتاب و دیدن تئاتره و البته بازی در تئاتر. یاد استاد والیزاده به خیر، دیدن تئاتر با ایشون یکی از دلخوشی های خوب من بود. بله روح منوچهر والیزاده عزیز غرق آرامش و نور. بله افتخاری بود که من هم در کنار استاد والیزاده در خدمت شما باشیم در نمایش اوتلو. ممنون که یادآوری کردی.
خدمت استاد حیدری، یک پسری دارم ماشاءالله، هر چی بهش میگم جوونه، بهش هر چی میگم که زندگی بالا پایین داره و با عقل و با تدبیر جلو برو، اما گوش به حرفم نمیکنه و همش کار خودش رو انجام میده. و تنها دلخوشی من این روزا فقط به رادیو و به راه شب گوش دادنه که تو این کارگاه خیاطی تنها میشینم و هم به کارام میرسم هم به صحبتای شما گوش میدم. با تشکر از استاد حیدری مشکینی هستم از مشهد.
ممنون از برادر خوبم آقای مشکینی که از مشهد مقدس با ما تماس گرفته بودند. عرض شود که علی آقای دهنوی از محله دهنو استان اصفهان نوشتند: دلخوشی کوچیک زندگی من شغل رانندگی و خدمت به خلق با کمک و استفاده از تجربه های پدرم. الهی که سلامت باشید علی آقای عزیز. و آقای اکبر مردانه از ساوه نوشتند: با سلام و عرض ادب و احترام خدمت استاد گرامی، درود بر شما آقای مردانه، درود فراوان بر شما. نوشتن که من با خانواده‌ام علل خصوص بانوی عزیزم و کمک کردن و سر زدن به جا آوردن سله رحم خوشحالم و 20 سالی که شنونده شما عزیزان هستم، با اتون حال میکنم و دوستتون دارم. ما هم شما رو دوست داریم آقای مردانه، ما همه شنونده هامون رو دوست داریم، مثلا خودمون رو جزء خانواده شما میدونیم. لطف فرمودید. و آقا یا خانم آبنیلی از شیراز نوشتن که با سلام به رادیو راه شب و همه شنوندگان عزیز، درود فراوان بر شما. من این پیام رو تقدیم میکنم به کسی که خودش میدونه دلم همیشه دنبال بهونه است تا به یادش لبخند بزنم. مرسی که هستی دلخوشی کوچیک و بزرگ من. درود بر شما، انشالله که شنیده باشن.
سلام و ارادت خدمت استاد گرانمد داوود حیدری عزیز. فوتبال به عنوان پرطرفدارترین ورزش در جهان تأثیرات عمیقی بر روانشناسی و رفتار دارد و میتواند به افزایش احساسات مثبت برای حریف شود و آرامش نسبی برایم به وجود آورد. با کمال تشکر سید محمود حسینی حیزی 77 ساله از نیشابور.
ممنونم از پدر گرامیمون آقای حسینی حقیقی عزیز، لطف کردید تماس گرفتید از مشهد مقدس. و آقای قاسمی از تفرش نوشتن که سلام، نیمه شبتون بخیر، درود بر شما. تنها دلخوشی من تو این روزگار سخت مادر و خواهر و برادر و همسر و دختر عزیزم هستند. الهی که خدا برای همدیگه حفظتون کنه. و آقای لسانی از نیشابور سرد، معلومه نیشابورم خیلی سرده، نوشتن که با سلام و خدا قوت خدمت آقای ایدری و جناب مبشری و همکاران، درود بر شما، وقت شما هم بخیر. روزه و نمازهاتون قبول درگاه حضرت حق. همچنین من با خوشحالی پدر و مادرم و خانوادم حالم خوب میشه، یا با گوش کردن رادیو، موسیقی، آواز پرنده ها، خوندن شعر و غزل و کتاب، یا نوشتن خاطرات و دیدن ستاره ها و ماه در شب و دیدن آفریده های خوشگل خدا در طبیعت. همه دلخوشی های من هستند و باعث میشن حال من خوب بشه. به به، چه تصویری دادید آقای لسانی عزیز، درود بر شما.
نگیر بهونه عیده، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم. به تو میگم عاشقی ثمر نداره، واسه تو جز غم و درد به سر نداره. من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم. تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی، میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم.
وقت شما بخیر. همچنان که شنونده ما هستید، یواش یواش آماده بشید برای خوردن سحری و کبت، فرصت زیاد داریم، ولی خب به هر حال باید هول هولکی نباشه دیگه. ما یاد دوران بچگی خودمون میفتیم که بعضی روزا اصلا بدون سحری میرفتیم مدرسه به خاطر اینکه دیر پا میشدیم. به هر حال ممنونم از شما که با ما همراه هستید. حکایت شبانه. شبانه سن و دنیا دیده‌ای با پسرش قصد سفر داشتند. به همین خاطر دو نفری به راه افتادند تا به سفر دور و درازی بروند. اما آنها اولاغی داشتند، نه اولاغی داشتند و نه قاطری. به همین خاطر با پاهای پیاده و بدون وسیله سفرشان را آغاز کردند. هنوز مقدار زیادی از روستایشان دور نشده بودند که در مسیری که می رفتند نعل اسبی پیدا کردند. پدر فوراً به پسرش اشاره کرد و گفت:
نگاه کن پسر، این نعل رو بردار، احتمال زیاد در طول سفر به کار من بیاید.
پسر به پدرش گفت:
ما که اسبی نداریم، این نعل به چه درد من می خورد؟
پسرک این را گفت و سرش را پایین انداخت و ادامه داد. اما پدر با خودش گفت:
لنگ کفش کنه در بیابان نعمت بزرگی هستش.
و خم شد و نعل را بدون اینکه پسرش متوجه شود از روی زمین برداشت. پدر و پسر بعد از طی کردن مسافتی به یک آبادی